سلام و اوقاتتان بخیر. 11 پیش از چاشت و وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه‌های مثلث و روز هفتم پخش می‌شوند. اکنون خبرها. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان می‌گوید که امروز یک شنبه 12 حوت احتمال بارش برف و باران در 29 ولایت افغانستان وجود دارد. این ریاست در خبرنامه روز شنبه گفت که مقدار باران در مناطق مختلف بین 15 الی 25 میلیمتر و مقدار برف بین 10 تا 25 سانتی متر پیش بینی شده است. از سوی دیگر وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفته که از امروز 12 حوت الی 14 حوت احتمال سرازیر شدن سیلاب ها و بلند رفتن سطح آب دریاها در برخی از حوزه های دریایی افغانستان وجود دارد. این وزارت در اعلامیه گفته که احتمال سرازیر شدن سیلاب ها و یا بلند رفتن سطح آب در دریاهای پنجشیر، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزگان و قندهار متصور است. این در حال است که در نتیجه باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب در شماری از ولایت‌ها از جمله فرا، قندهار و هلمند هفته گذشته دهاتن جان باختند و شماری هم زخمی شدند. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که به حمایت از افغانها در بخش‌های مختلف ادامه می‌دهد. این دفتر روز شنبه در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که اتحادیه اروپا و شرکایان در بخش‌های آموزشی و صحی و در بخش‌های سکتور خصوصی و توسعه اقتصادی به فعالیت‌هایشان ادامه داده و از مردم افغانستان پشتیبانی می‌کنند. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان با اشاره به سفر برخی از مقامات این اتحادیه به کابل بر ادامه حمایت از مردم افغانستان تأکید کرده است. قرار است که رهبران اروپایی و ناتو برای بحث درباره امنیت و صلح اوکراین و تشدید فشار بر روسیه در نشست امروز یکشنبه در لندن اشتراک کنند. این نشست به دنبال دیدار جنجال برانگیز رئیس جمهور دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برگزار می شود. کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا روز شنبه از زلنسکی در دفترش در جاده داونینگ لندن استقبال کرد و بر ادامه حمایت بریتانیا از اوکراین تأکید کرد. بریتانیا همزمان با دیدار استارمر و زلنسکی قرض 2.26 میلیارد پوند معادل 2.84 میلیارد دلار را به اوکراین اعلام کرد. رئیس جمهور اوکراین در شبکه اکس نوشت که این قرضه توانایی های دفاعی اوکراین را افزایش خواهد داد. او افزود که قرضه از درآمد دارایی های منجمد شده روسیه بازپرداخت خواهد شد. و حکومت اسرائیل اوایل امروز یکشنبه اعلام کرد که از پیشنهاد تمدید آتش‌بس در غزه در جریان ماه رمضان و عید فطیر حمایت می‌کند. فطیر یکی از عیدهای یهودیان است که امسال در 12 اپریل آغاز می‌شود و تا 19 اپریل ادامه می‌یابد. در این حال گروه حماس بر مذاکره در خصوص مرحله دوم آتش‌بس تاکید کرده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. اعلام حمایت اسرائیل از پیشنهاد درباره تمدید آتش‌بس در غزه در بیانیه‌ای از سوی دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دقایق پس از پایان مرحله اول آتش‌بس صورت گرفت. این پیشنهاد توسط ویکتور ویتکوف نماینده ایالات متحده مطرح شده است. این در حال است که گفتگوها در مورد مرحله دوم آتش‌بس آغاز شده. مقام‌های اسرائیل و کشورهای میانجی، قطر، مصر و ایالات متحده در این مذاکرات در قاهره اشتراک کردند، اما باسم نعیم یک عضو دفتر سیاسی حماس به اسوسییتد پرس گفت که پیش از بازگشت مذاکره کنندگان اسرائیلی روز جمعه به اسرائیل هیچ پیشرفت صورت نگرفته است. حماس در این گفتگوها اشتراک نکرده، اما موضع این گروه از طریق میانجی‌های مصری و قطری بیان شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. 11:05 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. در ادامه دو برنامه هفتگی داریم. پیش از نشر برنامه روز هفتم این برنامه را بشنوید.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
با افزایش مهاجرت غیرقانونی شهروندان افغانستان به ایران، اقدامات مقامات جمهوری اسلامی برای جلوگیری از این مهاجرت‌ها شدیدتر و حساسیت‌ها در جامعه ایران نسبت به این مهاجران هم بیشتر شده. اسکندر مؤمنی، وزیر داخلی ایران، به تازگی گفته است که حدود 1 میلیون مهاجر غیرقانونی اخراج شدند و به گفتهش انسداد مرزها هم در حال انجام است. احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گفته است که تا پایان سال 1403 نزدیک به 2 میلیون نفر از اتباع به گفتهش غیر مجاز خارجی از ایران اخراج خواهند شد. اما با وصف سیاست‌های سختگیرانه حکومت ایران در قبال مهاجران افغان، تردد مهاجران همچنان در مرزها ادامه دارد. در دهه‌های گذشته ایران یکی از مهمترین مقاصد مهاجرتی افغان‌ها بوده، اما همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، موج تازه مهاجرت از این کشور به ایران آغاز شده. عوامل اصلی افزایش فشارها و حساسیت‌ها در برابر مهاجران افغان در ایران چیست؟ اخراج این مهاجران از بازار کار ایران چقدر به زیان خود این کشور تمام خواهد شد؟ در مثلث این هفته بررسی میکنیم. در فیسبوک رادیو آزادی نظریاتتان را زیر این بحث بنویسید. مثلث را در یوتیوب هم تماشا کرده میتوانید. صفحه یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. خب، تشکر از شما اشرف سادات، آگاه امور منطقه و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که دعوت ما را پذیرفتین. آغاز میکنیم با شما جناب شهیدی. گفته میشه که مسئله مهاجرت شهروندان افغان به ایران به یکی از مسائل مهم در ایران مبدل شده و در بعضی از جاها هم گفته میشه که آهسته آهسته به یک مشکل تبدیل میشه. چرا؟
همونطور که اشاره کردین، در بعضی از مقاطع زمانی، مخصوصا مقامات رسمی جمهوری اسلامی و مقامات محلی در شهرهایی که افغانها زیاد هستن مثل مشهد و خراسان، اون مناطق میگن که افغانهای غیر قانونی، غیر مجاز در ایران به یک مشکل تبدیل شدن، در صورتی که در سالیان گذشته که رفت آمد افغانها به طور مرتب به ایران دوام داشته و هنوز هم دوام داره، اساسا افغانها مشکل چندانی برای ایران که 85 میلیون جمعیت داره، از نظر زبان و فرهنگ مشترک هستیم، نداشتن. ولی دو دلیل رو مقامات رسمی مطرح میکنن. اینکه افغانایی که در ایران هستن، مشکلات اقتصادی و هزینه اقتصادی برای دولت جمهوری اسلامی به وجود میارن. سازمان ملل مقداری کمک‌های مالی به دولت ایران میده برای نگهداری از این دست از افغان‌ها، ولی سال‌هاست که ایران میگه که این پول‌ها کافی نیست و در واقع هم سازمان ملل اون بودجه رو نداره و هم هزینه نگهداری از 3 تا 5 میلیون افغانی که در ایران هستن بالاتر رفته. این یک مسئله. و مقامات جمهوری اسلامی مسائل امنیتی رو مطرح میکنن که ممکنه افراد داعش، اعضای داعش از طریق افغانستان وارد ایران بشن و دست به عملیاتی بزنن، و یا گروه های مخالف جمهوری اسلامی، گروه های ایرانی جمهوری اسلامی وارد بشن از مرزهای افغانستان، دست به عملیات خرابکاری بزنن، که تا یه مقداری واقعیت داره، ولی نمیتونیم بگیم میلیون ها افغانی که در ایران هستن و بعضی از اونها سال هاست که وارد ایران شدن، کار پیدا کردن، تحصیل میکنن، زندگی عادی خودشون در ایران ادامه میدن، برای جمهوری اسلامی مشکل ساز هستند.
بله، شما به آمار مهاجران افغان در ایران اشاره کردین. البته آمار زد و نقیز وجود داره.
بله بله.
که اگر فرصت داشتیم تا لحظات دیگر حتما هم در این مورد از شما خواهیم شنید. جناب سادات، ما شما میدانیم که در سالهای اخیر افغانهای مهاجر در ایران از حق آموزش، مالکیت، ازدواج و درمان به اشکال مختلف محروم ماندن و در بعض موارد هم از بدرفتاری، آزار و اذیت و شکنجه در مقابل مهاجران افغان هم خبرها و گزارش‌های متعدد پخش شده. اما با وصف این دشواری‌ها، برخی گزارش‌ها از چند برابر شدن تعداد مهاجران افغان در ایران پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان حکایت می‌کنه. دلیلش چیست؟
درود بر شما. ببینید، متاسفانه یک دورنمای سیاسی در افغانستان نیست که مردم امید بده، آرزو ببخشه که اینها میتونن در داخل افغانستان زندگی عزتمندانه داشته باشن. تقریبا 95% مهاجرت امروز شهروندان افغانستان جنبه اقتصادی داره. هرچند ما به این طرف آمدیم، فضای کاری در افغانستان به شدت بد شده، هرچند که امروز هیچ پولی از اینه جنگ نمیشه، به نوع معادن استخراج میشه و بسترها و سرچشمه‌های عایداتی افغانستان تا حدی به دسترس طالبان هسته و هر روزم بس افتتاح پروژاست. اما هیچ کدام اینها نتونسته درد بیکاری و فقر و گرسنگی مردم افغانستان کاهش بده. متاسفانه مهاجرت به خاطر فرار از اقتصاد یک امر معمولی شده برای بسیاری از شهروندان افغانستان و یک مجموعه کلان دیگه هم از شهروندان افغانستان که نگران آینده فرزندان خود، مخصوصا فرزندان دختر خود هستند و دیگه راهی برای ورود به کشورهای اروپایی و جای دورتر ندارن، کشورهای همسایه جستجو میکنن. جمعیت بزرگی من میشناسم مخصوصا از حوزه غرب افغانستان که کوشش کردن برن به ایران و با پرداخت پول و شهریه فرزندان خود وارد مدارس ایران بکنن تا حداقل بتونن فرزندانشان درس بخونن، که متاسفانه بازن همون سختگیری های بیمورید از طرف جمهوری اسلامی ایران متوجه مهاجران افغان هست و هیچ کدام از کنوانسین های موجود در امور پناهندگان و مهاجران در راستای حضور مهاجران افغان متاسفانه به اجرا گذاشته نشده و همیشه نگاهی که دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به مهاجران داشته متاسفانه تبعاتی رو ما و شما همه می دانیم. بنابراین تا زمانی که یک روی کرده هدفمندانه سیاسی در افغانستان شکل نگیره که شهروندان متقاعد بسازه که زندگی در داخل افغانستان نسبت به مهاجرت بهتره، این روند مهاجرت متاسفانه دوام پیدا میکنه. خب جدا از بحث فقر، شما می دانیم که مجموعه کلان دیگه هم از مهاجران، مخالفای سیاسی طالبا، نظامیان سابق با خانواده‌های خود و مجموعه کلان دیگه ای هم مجبور شدن افغانستان ترک کنن. با وجود از این که بحث عفومی مطرحه، ولی خب شما خبرهای میبینیم از مورد پیگرد قرار دادن مجموعه کلان از کارمندان دولت پیشین افغانستان.
ولی بسیار زیاد تشکر از شما. جناب شهیدی، شما پیشتر به مشکلات اقتصادی ناشی از آنچه حضور گسترده مهاجران افغان در ایران خوانده میشه اشاره کردین. ما شما میدونیم که مهاجران افغان در ایران تنها مصرف کننده هم نیستن، بلکه تولید کننده هم هستن. چطور استدلال میکنن که حضور این مهاجران در ایران از عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی در او کشور هست؟
والا اگه بخوام یک کلی به این مسئله نگاه بکنیم، وقتی که بحران اقتصادی توی کشور به وجود میاد، برخی ها به ویژه اونایی که در حاکمیت هستن دنبال مقصر هستن که یک گروه، یک نهاد، یک جمعیت رو پیدا بکنن، بگن که بحران اقتصادی ناشی از وجود این گروه. و مثلا مثال بزنم، در آمریکا الان میگن که مکزیکیا و مهاجرا چه غیر قانونی و چه قانونی مشکل ساز هستند. یا در ترکیه سالها پیش احزاب دست راستی میگفتن که ترک هایی که در آلمان دهه ها زندگی میکنن مشکل زا هستن، یا در ترکیه سوریه هایی که در ترکیه زندگی میکنن، در صورتی که در تمام این کشورها و در ایران میبینیم، در ایران به ویژه افغان ها سخت ترین کارها رو، مشقت زاترین کارها رو انجام میدن با کمترین دستمزد، که بیشتر ایرانی ها، جوان های ایرانی حاضر نیستن این کارها رو انجام بدن.
مثلا چه کارهای؟
مثلا در کشاورزی، در ساختمانسازی، در رستوران ها و کافه هایی که شما در مشهد، تهران و شهرهای دیگه میرین، افغان ها کار میکنن. در ترکیه سوری ها کار میکنن. و از یه بخش هم از افغان هایی که در ایران هستن، یک مقدار سرمایه آوردن و کارآفرین هستن. یعنی مصرف کننده نیستن.
بله.
شرکت های مختلف تشکیل دادن، چه به ایرانی ها چه به افغان ها شغل و کار میدن و دستمزد میدن.
بله.
یعنی این نیست که ما تصور بکنیم افغان هایی که در ایران چه قانونی و چه غیر قانونی زندگی میکنن فقط مصرف کننده هستن، برعکس، همشون به نوعی در اقتصاد ایران سهم دارن، تولید میکنن، ولی چون بحران اقتصادی ایران عمیق هست، طبیعتاً یه بخشی از حکومت و دولت تقصیر رو میندازه گردن افغان‌ها و نمیتونه تقصیر رو بندازه گردن بخشی از جامعه ایران. به این دلیل هست که مسئله حتی افغان ستیزی هم تو ایران، تو برخی از گروه‌ها، حتی بین شهروندان عادی ایرانی هم برجسته شده در یکی دو سال اخیر.
بله، تشکر. خب جناب سادات، قسمی که جناب شهیدی گفت، مسئله اقتصادی هم یکی از عوامل وضعیت موجود هست که مهاجران افغان در ایران به او دست و گریبان هستند. ما شما میفهمیم که در حدود نیم قرن گذشته مهاجران افغان در قسمت رشد اقتصادی ایران گفته میشه که نقش مؤثر داشتن. قسمی که آقای شهیدی هم گفت، اونا عمدتاً در مشاغل سخت و زیانبار مصروف بودن، مثلا در بخشای مسکن، جمع‌آوری زباله، راسازی و زراعت، البته در بدل دریافت معاش و امتیازات بسیار ناچیز. اینا کارهایی را انجام دادن و میتن که خود ایرانی ها حاضر به اجرای از او کار نیستن. حالا اخراج این دسته از مهاجران افغان از ایران، از بازار کار ایران، البته چقدر میتونه به زیان خود ایران تمام شود؟
ببینید، من فکر میکنم که بیشتر از این که جنبه اقتصادی مسئله داشته باشه، بحث‌های سیاسی مطرح هست در قسمت اخراج مهاجران. مسلماً امروز ایران کمترین مهاجر نسبت به سالهای گذشته داره، به خاطر از این که یک زمان یک جمعیت بزرگ از عراقی ها بودن و کشورهای دیگه ای که تقریبا مشکلات در اونا بود، اونا مجبور شده بودن به ایران پناهنده بشن و امروز عراقی ها برگشتن. خب طبیعتاً بعض افغان ها هم امروز خودشان برمیگردن، خیلی ها هستن که من میشناسم برگشتن به افغانستان. وقتی از اونا پرسان میگم که چشم آور میگن تمنی که من دلاری که به 90 هزار تومان باشه برای ما دیگه نمیصرفه، یعنی زندگی بسیار سخت شده. متاسفانه خیلی از افغانهایی هم که در ایران کار میکنم، خیلی هم کارهای سخت و دشوار انجام میدم، حتی هزینه های درمانی خود امروز نمیتونم بپردازم. ببینید، مثال، یکی از کسانی من میشناسم که چند روز پیش تماس گرفت پدر رو که برای من پول روان کن که خانم من مریضه و اینجا من پول ندارم. ببینید شما، یعنی افغانهایی که در ایران هم هستن متاسفانه با مشکلات اقتصادی بسیار سخت سر دوچار هستن، بنابراین بازم همین زندگی ذلت‌بار ترجیح میدم نان تحقیر پناهندگی رو میخورم تا حداقل فضای نسبی برای نفس کشیدن بهترشان و ای که بتونن فرزندانشان و مکاتب و مدارس ایران برن، همانجا زندگی میکنن. مسلماً با بیرون شدن اینها خیلی از کارها ممکنه در ایران آسیب جدی ببینه، همانطوری که همکار گرامی شما گفتم، در بخشای در شهرداری ها خیلی از افغان ها مصروف کار هستن و جایی که واقعا کارهای سخت وجود داره و خیلی از افغان ها ما شما هر ساله میبینیم که بیمه ندارم از بالای ساختمان ها به پایین میفتم و تنها کالبدشان به افغانستان اونا میفرستم و هیچ نوع متاسفانه پاسخگویی هم در برابر خون ای افغان هایی که در محیط کار جان خود از دست میدن وجود نداره. بنابراین من فکر میکنم چالش های اقتصادی ایران هر چی که بدتر بشه این فشارها همان طوری که همکار شما گفتن والای افغانها بیشتر میشه، حالا این تأثیرات منفی هم که داشته باشه فضای جمعی شاید ایران به خاطر همین رقم بزنه که حداقل از واکنش های زیادتر در برابر عمل کرده دولت بکاره که متاسفانه همچین چیزی تا باشه مسلما فشارها بر روی مهاجرین افغان میتونه همچنان وجود داشته باشه.
بله تشکر از شما. خب جناب شهیدی، به اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس افزایش قشر تحصیل کرده و جوان مهاجرین افغان در موجی از مهاجرت‌های جدید و تمایل کارفرماهای ایرانی به استخدام این دسته از مهاجران در بدل پرداخت حقوق و امتیازات کمتر سبب شده که تصور به وجود بیاید که در بعضی از حوزه‌ها فرصت اشتغال برای کارگران بومی از بین میره. خب حالا این کارگران بومی چقدر ظرفیت دارن برای گرفتن جای این مهاجرانی که سالهای سال مصروف کار در این حوزه ها هستن؟
والا همونطور که گفتم این هم به عنوان میشه بهانه آورد که برای نوعی از افغان ستیزی، برای اینکه ما در ایران بیکاری سال هاست که بالای 20-30%. ما در سال ده ها هزار نفر از دانشگاه های ایران فارغ التحصیل میشن ولی بیکارن، کار در رشته خودشون پیدا نمی کنن.
چرا؟
برای اینکه حقوق کافی به اونها داده نمیشه، امکانات کار نیست. مثلا برای شما یک مثال بزنم، ما در 4-5 سال اخیر هزاران پزشک و پرستار ایرانی از کشور مهاجرت کردن. فشارهای اجتماعی، فشارهای سیاسی، فشارهای اقتصادی سبب شده برن عمان، دبی، کشورهای اروپایی، برای اینکه اونجا یک پرستار با 15-20 سال سابقه کار حقوق کافی میگیره، ساعت کارش مناسب هست و یک زندگی عادی میتونه داشته باشه. در صورتی که پرستاران در ایران شیفت های 12-16 ساعته کار میکنن، اضافه حقوق پرداخت نمیشه، با خطرات اجتماعی و امنیتی و جانی مواجه هستن. پزشکان به همین صورت. این نیست که تو ایران هر کسی که فارغ التحصیل هست تحصیلات دانشگاهی داره کار پیدا میکنه، نه اینطوری نیست. و خیلی بخش کوچیکی از افغان ها هستن که تحصیل کرده هستند، متخصص هستند و اینا میتونن جذب نیروی کار در ایران بشن، ولی اکثر افغانهایی که در ایران هستن به اون درجه از تحصیلات عالی رو ندارن که در ادارات، در شرکت‌های خصوصی مشغول به کار بشن. در نتیجه نمیتونیم بگیم که افغانها مانع ایجاد میکنن برای کاریابی ایرانی‌های تحصیل کرده. ایرانی‌های تحصیل کرده اکثرشون در داخل ایران بیکار هستند در این بحران اقتصادی که ما داریم.
بله تشکر. خب جناب سادات، در اینجا یک بحث دیگه هم مطرح هست که حضور گسترده این مهاجران افغان در ایران بر زندگی مردم عادی ایران هم خالی از تأثیر نبوده. برخی از فعالان ایران استدلال میکنن که ای مردم عادی ایران هستند که بیشتر با تأثیرات افزایش مهاجرا روبرو میشن. مثلا محمد موسی کاظمی پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران حضور افغانها در ایران را مثل اضافه وزن نسبت به قد توصیف کرده که به گفتهش باعث عدم تعادل و فشار مضاعف به بدن میشه. آقای کاظمی افزوده که شرایطی که افغانها در حاشیه های شهرها ایجاد کردن مثل سکونت چند خانواده در یک آپارتمان سبب شده که نرخ کرایه خانه ها به شدت بلند بره. این نگرانی به نظر شما چقدر بجاست؟
ببینید به افغان ها در ایران دسترنج خودم میخورم و واقعا اگر هزینه ای دارم برای دولت ایران اون پولی هست که اونا کار میکنن، ولی خب شما میدانیم که با همه فشارها کارفرمایان ایرانی کارگران افغان بیشتر ترجیح میدن، به خاطر که متاسفانه در برابر کارگران افغان پاسخگوییشان بسیار کمه، بیمه ندارن و از اونا میتونن بیشتر کار بکشن، چیزی که از یک ایرانی نمیتونن، با یک ایرانی نمیتونن بیر همانه برخورد کنن. بنابراین همچون چیزی وجود داره مسلمند. حالا بخواییم و نخواییم بحث مهاجرت به یک بحث داغ سیاسی در ایران هم تبدیل شده و برای خیلی از مسئولینی که متاسفانه در همین حوزه مسئولیت دارن امروز به یک بحث حیثیتی شده تا اونا چگونه میتونن به اخراج مهاجرین اقدام کنن تا یک نوع همسویی با مردم خود داشته باشن. بله بدون شک ما چندین بار اعتراضات نسبی را دیدیم از سوی مردم، ولی خب این اعتراضات آنقدر زیاد نیست که دولت وادار بسازد تا اونها به اخراج اجباری میلیون ها مهاجر اقدام بکنم. بدون شک ما چندی پیش با یک چند نفر ایرانی صحبتی داشتیم، اونا میگفتم که اگر افغانها از حاشیه شهرها بیرون شن حتی اقتصاد حاشیه شهرها با بنبست میرسه، به خاطر که خیلی از خانه های بسیار متروکه هست که تنها افغانها متاسفانه اونا میتونن به کرایه بگیرن، هیچ ایرانی حاضر نیست در اونا زندگی کنه و خیلی از کسانی که مالک این خانه ها هستن اینا نمیتونن به مستاجرین ایرانی به کرایه بدن. بنابراین من فکر میکنم که خیلی چیزا هست که انمی حضور مهاجرا خیلی منفعت هایی هم برای ایران داشته، نیروی کار ارزان هم بوده، حتی شهرها و شهرکار هم به نوع پر ساخته بود، اما ای که ایران تصمیم میگه در همچون مقطعی به خاطر مشکلاتی که در درون هست، تبرم بالا رفته، گیرانی هست و پاسخگویی به خواسته و مطالبات جمعی نداره و فشار روی مهاجرین میگذاره، مسلمان این یک نگاه سیاسی است بیشتر از اینکه بحث حضور مهاجرین باشه. اما طوری که همکار شما گفتن کشوری که 85 میلیون نفوس در آن بتونه زندگی کنه، مسلمان 200 میلیون مهاجر هم میتونه در کنارشان زندگی کنه. در هر کدام این کشورهای اروپایی، در کشوری که من فعلا هستم 10 میلیون نفوس داره 3 میلیون مهاجر هستم، یعنی 30%، در حالی که تمام مهاجرینی که در ایران هستن به 1% هم شاید ببخشید به 10% هم نرسه. بنابراین رویکرد دولت ایران بیشتر سیاسی است تا بحث‌های دیگه.
بله تشکر از شما جناب شهیدی. بر بنیاد گزارش ها حضور شهروندان افغان در چند ولایت ایران به طور کامل ممنوع شده و اقامت مهاجران افغان در 12 ولایت دیگر هم در بعضی از شهرها و منطقه هایش ممنوع، این گفته میشه که مشکلات را هم ایجاد کرده، مثلا جابجایی افغان های مهاجر در این کشور ناهمگون و نامنظم شده و در بعض از شهرها تراکم بالای پیدا کرده، بیشتر چی میدانین شما؟
حالا این درسته که چند ماه پیش شروع کردن که تو یک سری از مناطق شهرها و حتی مراکز شهرها ممنوع کردن رفت آمد و سکونت افغانها رو، یک سری از مقامات محلی مسائل امنیتی رو مطرح کردن، ولی به طور کلی بخوایم نگاه بکنیم نه افغانها، هر مهاجری به هر کشوری میخواد بره دنبال کار و پوله، در نتیجه اینا جذب شهرهای بزرگ میشن. مثلا شما تهران نگاه بکنین 15-20 میلیون جمعیت داره، نبض اقتصاد ایران در تهران هست، پولی که در ایران تولید میشه در تهران هست بیشترش. در نتیجه افغانهای بویژه غیر قانونی که میخوان کار پیدا بکنن به سرازیر میشن به تهران، یا به مشهد میرن که نزدیک افغانستان هست، زبانشون نزدیکتره و رفت آمد امکانش بیشتره به اونجا میرن. ولی شما تعداد کمتری افغان رو میبینین که به آذربایجان برن، برای اینکه یادگیری زبان در تجارت ها و بیزنس های محلی خیلی مشکله. یعنی مسائل فرهنگی و اجتماعی هست که دولت هم از یه طرف سعی میکنه که به نوعی با جابجا کردن این مهاجران نوعی کنترل داشته بشه اینا رو، بدونه که در هر زمان مقطع زمانی چند افغان در کدوم شهرها در کدوم استانها زندگی میکنن که اگر بخواد دست به اخراج یا جابجایی اینها بزنه بتونه وارد عمل بشه. ولی عملا افغانهایی که در مثلا یکی دو سال رفته یک مقدار یاد گرفتن که چطوری زندگی بکنن، آداب و رسوم قوانینو، بعد از اینکه کار پیدا کردن به جایی میرن که بتونن کار راحت‌تر پیدا بکنن، پول بیشتر بگیرن و زندگیشون متناسب‌تر بهتر بشه از جایی که قبلا بوده. مثلا افغان‌ها که وقتی میان در